سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: ارواح العالمین له الفدا و اعلموا عباد الله ان المؤمن لا یصبح و لا یمسی الا و نفسه زنون عنده فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها. حضرت فرمودن این طبق این بیان نورانی این ویژگی مؤمنه که شب نمی کنه، صبح نمی کنه، الا اینکه بدگمان به خودش، از خودش در حراسه، نه اینکه خودش رو آزاد و ول بذاره بعدش هم از خودش ممنون و متشکر باشه. فلا یزال مداومن زارین علیها، به جای عیب جویی از دیگران عیبهای خودش رو دنبالشه، میدونه اگر تا آخر عمر به خودش وقت بذاره بازم کمه. فلا یزال زارین علیها، عیب جوی نفس خودشه و مستزیدن لها، این مقدار طاعت هم برای خودش کم میبینه، مرتب میگه تویی که چنین راهی رو در پیش داری، این مقدار زاد، این مقدار توشه، مرتب اضافه میکنه. بحث در تعارض ادله شرعیه بود. ایشان دامز الله العالی اهمیت بحث رو فرمود. السلام علیکم. حالا میخوان معنای لغوی ببینید اینا رو. ان تعارض من الارض و هو فی اللغت به معنی الاراعه. دیروز عرض شد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد جلد 4 صفحه 11 می‌فرماید به معنای اظهار است. از محصول ایشان کتاب المحصولشون به دست میاد که ایشون ارائه رو عطف تفسیر می‌دانند برای اظهار، فلذا اونجا فرمودن هول اظهار و ارائه. به خاطر همین تو الموجز دیگه اظهار رو انداختن، ولی رفقایی که مباحثه ما در ادبیات بودن دیگه با لغت و فهم از لغت آشنایی دارن تاج العروس رو ببینن. تاج العروس جلد 18 382. ببینید آیا واقعا این دوتا عطف تفسیرن، یه معنان، یه کار بردن، یه استعمالن یا دو استعمال. جلد 18 382. لسان هم هست، ولی تو این بحث تاج العروس رو ببینید. لسان جلد 937، ولی برای فرق تاج العروس رو ببینید. و هو فی اللغه به معنی الاراعه، عرضه کردن. قال سبحانه و تعالی و علم آدم الاسماء کلها. بله اینجا به معنی اراعه است. ثم عرضهم علی الملائکه. عرضه وقتی با علا متعدی میشه به معنای ارائه است. ثم عرضهم علی الملائکه، ارائه کرد بر ملائکه. مطالب تفسیری رو در نمونه جلد 1 صفحه 176 ملاحظه بفرمایید. اما اصطلاحا تعریف میرزای قمی، قوانین جلد 3 58 که مرحوم شیخ هم می فرماید قدما اینجور تعریف کردن، خودشون هم تلقی و قبول میکنن. قوانین جلد 3-58. و اما اصطلاحاً فقط عرف، که خیلی این تعریف مهمه، دیروز عرض شد، فقط عرف به تنافی مدلولی، اینا بحث رو بردن به تنافی دو مدلول، به تنافی مدلولی دلیلن، این تنافی علاوه بر تناقض باشد، سلب و ایجاب، تناقض منطقی. کما اذا قال المولا یحرم الاسیر الانبی قبل تسلیس، قبل از باقی ماندن یک سومش، قبل از اینکه دو سومش بپره ذهاب ثلثین بشود، یک سومش باقی بماند. و قال ایضا لا یحرم، خب کدوم به صورت یحرم یا لا یحرم؟ این سلب و ایجاب، این میشه تعارض، یا به وجه تناقض باشد یا به وجه تضاد باشد. علا وجه تضاد، تضاد منطقی، امران وجودیان. کما اذا قال، که صفحه 69 گفتیم تمام احکام خمسه با هم دیگه رابطه شون تضاده. کما اذا قال تستحب و صلات و زها، صلات زها، نمازی که بعد از طلوع آفتاب تا پهن شدن آفتاب میخوانه، بگه مستحب. بعد توی یه روایت دیگه بفرماد قال عیزن تحرمو، خب بر اساس کدوم مستحبه یا حرامه؟ ثم ان التعارض، اقسام تعارض، ثم ان التعارض بین الدلیلین تارتا یکون امرا زائلا بالتأمل، از بین میره، فلذا یه تعارض بدویه غیر مستقل. تأملی بشود از جانب عرف و عقلا از بین می رود. یه عبارتی بعد از این عبارت در محصول دارن، عبارت قشنگیه، محصول جلد 4-417. اونجا بعد از اینکه این مطلب رو دارن اینجور نوشتن، فرمودن یزول و بالامان فی ما تقتضیه اسالیب و تکلم، اسالیب تکلم اندل اغلا بر میتابه. نمیگن این چجور صحبت کردنیه، چون در جا جمعش میکنن، قد کردید. به خاطر همین در تعارض بدوی حقیقتا تعارض نیست، تعارض علا نگاه مسامحه‌ایه، چون مطابق با اسلوبی است که مردم صحبت میکنن. میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، نمیگه این حرفت با اون حرفت نساخت، من نمیدونم. میگه منظور مولا این بودش که علماء غیر فاسق رو اکرام کن. میگه اسلوب های رائج و دارج بین عرف و بین عقلا میپسندتش، ردش نمیکنه، نمیگه اون حرفت یا این حرفت، اون حرفت یا این حرفت نداره. فلذا فرمودن یزول و بالامان فیما تقتضیه اسالیب و تکلم، اسالیب تکلم میپذیرتش. و لازم و فیه الجمع العرفی بین الدلیلین، جمع عرفی میکنیم بین دو دلیل، خیلی راحت عرف این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنن، فلذا یزول و به ادنا تأمله. تو ارشادم تعریف کردن، تو مبسوط مصحح جلد 4-428 اینجور تعریف کردن، فرمودن تعارض بدوی اون تعارضی است که غیر ثابت بعد تدبر حول روایتان، یه مقدار حول دو دلیلی که به ما رسیده تحمل کنید، در جا میبینید تعارضی نیست، تعارض غیر ثابت است، یه مقدار کوچولو تحمل میخواد. شهید صدر هم ببینید، تعریف شهید صدر رو بحوث جلد 7-43، تعریف شهید صدر رو ملاحظه بفرمایید. و لازم و فیه الجمع العرفی بین الدلیلین، جمع میکنه در جا عرف. و اخرى تارتن اخرى، تعارض قسم دومش، یکون و باقیان غیر زائل، به این راحتی ها از بین نمیره، باید بریم سراغ اخبار علاجیه، ببینیم چی کارش کنیم، چجوری باید حلش کنیم، سراغ علاجش بریم. اسلوب های رایج بین عرف و عقلا بر نمیتابدش. هم بگه یحرم هم بگه لا یحرم، میگه خب اینه تو بگیرم یا اینه تو بگیرم. این مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم نیست، که در جا میگه مراد جدی مولا آن است که اکرم علماء غیر فاسق. اینو اگر بگید یحرم بگید لا یحرم، میگه یحرم تو بگیرم لا یحرم، این دیگه چجور بیانیه؟ فالمرجع و فیه هوت ترجیح، ترجیح اگر مرجحاتی باشد طبق قاعده ثانویه، که انشالله تعالی 227 خواهیم رسید، وگرنه در قاعده اولیه اختلاف تساقط یا تأخیر سر جای خودش انشالله خواهد آمد. فالمرجوفی طبق قاعده ثانویه هوت ترجیح اولا اگر مرجحی داشته باشد، سمت تأخیر و ثانی هم که تالا بارها اخبار تأخیر رو دیدی. سمت صفحه 195 دیدی، تو صفحه 222 بود، چند بود اونجاها بارها دیدی، 204 205 202 بارها اخبار تأخیر تقدیم محضر شده، چیز جدیدی نیست. سمت تأخیر و ثانی، فقط میماند بحث سر اولن و ثانیانش، که چرا ترجیح اولاً سمت تأخیر ثانیاً. اولاً و ثانیاً رو ایشون گذرا 235 همین کتاب توضیح میدن. گذرا اگر وقت کردم بیش میدن، اگر وقت نکردم شما مبسوط مصحح جلد 4 458 و 465 رو ملاحظه کنید. فسار از آلکه سبب، این که تعارض دو قسمه سبب شده لعقد فصلین، یکی فصل در تعارض غیر مستقر، یکی فصل در تعارض مستقر. لعقد فصلین که یتکلفان لبیان حکم القسمین فنقول الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او تعارض غیر المستقر. دوباره اولش تکرار صفحه پیشه، که به کدوم تعارض میگیم تعارض غیر مستقر یا بدوی؟ به اون تعارضی که غیر ثابت است بعد از تدبر حول الروایتین. ببینید تعریفی که ایشان دام از الله العالی صفحه قبل فرمودن این بود: به تنافی مدلول دلیلین. تو جاهای دیگه هم فرمودن روایتین. آیا تعارض حتما باید بین دو دلیل باشه؟ نمیشه تعارض بین چند دلیل باشه؟ چرا؟ شما، من یادم هست اون موقع که روایات باب فقه رو بررسی میکردم، بعضی از فروع باب نکاح 5 لسان داره، 5 لسان. فلذا فقیه آن است که توانایی داشته باشه اینا رو جمع کنه. 5 جور از معصوم روایت رسیده. اصول بخوانیم تو فقه، ارائه بدیم، تطبیق بدیم، اون وقت بشیم فقیه. وگرنه اصول رو بخوانیم، فقه هم سر جای خودش، بخوانیم ایچی در نمیاد. خب آیا بین بیش از دوتا نمیتونه؟ چرا بیش از دوتا میتونه، بین چند تا، ولی اون مباحثش در این کتاب نیامده. اگر کسی میخواد تحقیق کنه این آدرس ها رو ببینن. رسائل امام رضوان الله تعالی علیه جلد 232 بحث شده مبسوط قشنگ، فواید الاصول ناینی رضوان الله تعالی علیه جلد 4 740 و مبسوط خود ایشان دام از ذله جلد 4 443. پس ما میگیم روایتا دلیلین به خاطر اینکه مشی عادی بر اساس دلیلین، غیر ثابت است بعد از تدبر حول روایت، مطابق با اسلوب رایج کلام است اندر اول. نمیگن این دیگه چه جور حرف زدنی بود، اینه تو بگیرم یا این یکی رو بگیرم، این درسته یا اون درسته، از این حرفا نمیشنوی. به این میگیم غیر مستقر. تو تعارض غیر مستقر همونجوری که صفحه پیش گذشت باید بریم سراغ جمع. اگر جمع نتونیم بکنیم که اصلا غیر مستقر نمیشه دیگه، غیر ثابت نمیشه. جمع تو خون تعارض غیر مستقر خابیده، وگرنه اگر یه ذره بخواد از جمع فاصله بگیره دیگه مستقره. جمع نه مرحله به تساقط نمیرسه، به تأخیر نمیرسه، به ترجیح نمیرسه. اینا واسه تعارض مستقر این مفاهیم، تساقط، تأخیر، ترجیح. یه عبارتی آقایان اصولی این دارن، اینه: الجمع مهما امکن اولا من الطرح معرکت الآراء. این عبارت رو ظاهرا اولین بار ابن ابی الجمهور در قوال لعالی آورد، اونجا مطرح کرد، بعد از او در کتاب ها پخش شد. شیخ انصاری در رسائل بحث کرد، دیگه تو درس های خارج روی این عبارت مانوف دادن که این عبارت چی میخواد بگه. معرکت الآراء الجمع و مهما امکنه اولا منتر. ببینید ایشون این رو در تعارض غیر مستقر بیان میکنه. جمع تا اونجایی که امکان داشته باشد بهتر از طرح است، طرح دور انداختن، کنار گذاشتن. جمع بهتر از کنار گذاشتنه. چرا؟ چون دیروز گفتیم ما تو تعارض دو تا حجت با هم دیگه عرض اندام میکنن، خودشونو به دیگری نشون میدن، وگرنه لا حجت که اگر بیاد در مقابل حجت میگه برو بابا نکردی، برو به اندازه قد قامت خودت. دو تا حجت با هم تعارض میکنن، یعنی دو تا دلیلی که سندشون تمام است، تمام. وگرنه اگر یکی مشکل سندی داشته باشد که اون یکی میگه برو بابا. تعارض بین دو تا حجت است، دو تا چیزی که عرض اندام بتونن با هم دیگه بکنن. همین است دلیل این که اعازم شما جواب یه عده رو نمیدن. این لا حجت در مقابل حجت، عرض اندام، برو اندازه خود جواب تو رو بده. دقت کردی؟ این است که دیدی جواب نمیدن، اون میگه واسه خودش، اینا میگن اگر جوابشو بدیم بزرگ میشه. اون از آمریکا نشسته اون چرت و پرت ها رو میگه، میگه من جوابشو بدم این فکر میکنه آدمه. تعارض دو تا حجت، الجمع و مهما امکن اولا منتر. منظور از این جمع چیه؟ ما دو نوع جمع داریم، جمع عرفی، همین که میگفتیم، یعنی جمع مع القرینت و شاهد، جمع قرینه دار، جمع شاهد دار، جمع تبرعی. تبرع یعنی سخاوت، تبرعی یعنی سخاوتی، سخاوت به خرج بده، بگه آقا ما باید جمع کنیم. این شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو مکاتب خواهید دید از بس علما و فقها تو چشمش بزرگن راضی نمیشه به این راحت قولشون رو بذاره کنار. تا میبینه مخالف با دیگرانن یا مخالف به حقن، میاد یه جوری دخل و تصرف میکنه تا هماهنگ کنه. بعد اونجا مرتب حواشی نوشتن، نوشتن درست جمع کردن، ولی دیگه نه جمع تبرعی، جمع بخششی، نه سخاوتی، نه که بگیم ما باید جمع کنیم هر جور عشقت کشید. عشقی نیست، عشقی تو کارهای شاهره معنا نداره. دلیلی، حجتی، قرینه، شاهدی، یعنی جمع بدون قرینه، دل بخواهی، سخاوتی، جمع عجیب، جمع بدون شاهد. میگن این جمعی که اینجا ما میگیم جمع عرفیه نه جمع تبرعی. مهما امکن، مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در فواید نوشتن این امکان، منظور امکان عرفیه تا با جمع عرفی تناسب داشته باشه، نه امکان عقلی. وگرنه اگر امکان عقلی باشد ها، هر دو روایت متعارض رو شما میتونید عقلا جمع کنید، سر از مشکلی در نمیاره. یک کلماتی بهش اضافه کنید، اون یکی رو کم کنید. مثلا تو همین یحرم و لا یحرمی که ایشون صفحه پیش مسازد، بگید اونجایی که فرموده یحرم اونجاییست که به نار باشد، ازا قلا به نار. اونجایی که فرمود لا یحرم اونجایی باشد که با نور آفتاب باشد. خب جمع شد دیگه، ولی آیا این جمع ملقرینه است؟ آیا شواهدی داریم از روایات دیگه، از آیات، از کلام، از قرائن، یا عجیب در آوردنه؟ پس امکان عقلی نیست، چون امکان عقلی سر از جمع تبرعی در میاند. فوائد جلد 4 726. اولا من التر، این اولویت دیگه اولویت تفضیلیه نیست، این اولویت اولویت تعیینیه است. اگر قرار جمع مطرح باشه تر هیچ وقت پیش نمیاد، امکان نداره تر پیش بیاد، وگرنه جمع معنا نداره. یا باید جمع عرفی بی معنا باشد یا باید تر بی معنا باشد. ببینید این مقدار، اذا کانت تعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر یزول به تأمل به حیث لا یعد تکلم به هازن نف علا خلاف الاسالیب المعروفه، خلاف اسالیب معروفه حساب نمیشه. بین المقننین و علماء الحقوق، چرا ایشون دست گذاشته رو مقننین و علماء حقوق؟ به خاطر اون نکته‌ای که صفحه 111 فرمود. صفحه 111 فرمودن که شارع مقدس در بیاناتش دیدن و سلک مقننین و خطابات قانونیه رو دی کرده. قد کردید؟ بین المقننین، شارع مقننه دیگه. علماء حقوق چطور؟ چون علماء حقوق به لسان و به اداء الفاظ دقت تمام دارن، روش حساب باز میکنن. یه خود پس و پیش بشه میگه این از لحاظ حقوقی این دیگه یه جور دیگه تفسیر میشود. این از که علمای حقوق دیگه تو کتابای دیگرشون از این کلمات بکنن. بین المقننین و علمای حقوق بلکان دارجن بینه هم، دارج بین این نحوه سخن گفتن رائج و دارج است بین المقننین و علمای حقوق. فیقدم و فیهه، مقدم می شود فیه در این تعارض، یقدم در این تعارض الجمع. اصلا بحث یقدم نیست، تنها رایج جمعه. بخواد پاشو از جمع فراتر بذارید که مستقره نه غیر مستقر، این عبارت مسامحه داره. فیقدم و فیه الجمع و علت تأخیر او ترجیح او تساقط، که اونا مفاهیمی هستن مربوط به تعارض مستقر. و هازا، همین که جمع در اینجا مقدم است بر تأخیر ترجیح تساقط، هو المراد من قول الاصولیین که فرمودن الجمع و مهما امکن اولا من التر، و مقصود حضرات اصولیین هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق والقانون، که اون جمع جمع مطلوب جمع عرفیه. به حیث یعد و احد و دلیلین قرینتن علت تصرف فلآخر، یکی از دلیل ها قرینه میشه واسه تصرف در دیگری، درجا جمعش میکنن. لطفا زیر این به حیث تا فلآخر خط بکشید، بعدم کاریش داریم. یه بار دیگه این عبارت رو میخونم، به حیث یعد و احد و دلیلین قرینتن علت تصرف فلآخر، جمع عرفی ضابطش اینه، جمع مطلوب، جمع خدمت شما مقبول، اینا تعابیریست که دارن. مثل شیخ انصاری تعبیر کرده به جمع مقبول، مثل امام رضوان الله تعالی علیه تعبیر کردن به جمع مقبول، اینا تعابیرشون اینه. اینا قانونش و حضرت آیت الله عظما اینجور فرمودن، یکی از دو دلیل قرینه می شود برای تصرف در دیگر، یعنی که درجا عرف جمعش می کنن. این قاعدهی که ایشون داد ذهن شریفتون باشد. و هازا ما یعبر و ان بالجمع العرفی، این جمع مطلوب که در اثر این که یکی از دلیلین قرینه می شود برای تصرف در دیگری، همون است که تعبیر میکنه ازش جمع عرفی یا جمع مع شاهد، اول جمع مع شاهد قرینه فی مقابل الجمع تبرعیه الذی یجمع بین الدلیلین بلا شاهد و قرینه نجیب در میاره. و لعجل ذلک یکون الجمع الاول مقبولا اصطلاح شیخ امام، و الاخر مرفوضا، رافضی مرفوض. و قد بعد حالا این جمع های عرفی چیا هستن؟ ایشون میفرماد اصولی ها بدل وز کردن، دیدم 5 تا داریم. و قد بدل الاصولیون جهودهم فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول و حصروها فی العناوین التالیه. 1 تخصص، 2 ورود که دیدید 2 جلسه پیش فرمود استصحاب بر براءت وارد است، استصحاب بر تأخیر وارد است، استصحاب بر اشتغال وارد است، حکومت تخصیص، 5 تقدیم اظهر بر ظاهر. قبل از اینکه تخصص رو تقدیم محضر کنم 2 نکته رو عرض کنم. یکی اینکه همونجوری که عرض کردم این قاعده الجمع و مهما امکن اولا منتر قاعده است که سرش خیلی بحثه. من نمیتونم لاقل به اندازه تذکر ندم، چون شما میرید تنقیح امام رو میخونید، تنقیح الاصول جلد 4475، میبینید اونجا امام رضوان الله تعالی علیه فرموده این قاعده باطل است، باطل. پس که خیلی قاعده قشنگی بود که الجمع و مهما امکان اولا من الدر، دیگه چرا باید باطل باشه؟ میرید فرائد میخونید انشالله، رسائل جلد 4 صفحه 19 مرحوم شیخ میفرماد این هم مخالف با اجماع است، هم کلیت ندارن، مخالف با اجماع الجمع. ایشون که فرمود اصولیین من قول الاصولیین، مخالف با اجماع هست. به این مقدار من وظیفه‌ام تذکر بدم. این که جایگاه بحث این قانون کجاست؟ تو بحث تعارض مستقر یا غیر مستقر بین آقایون اختلافه. خود ایشان در دوره محصول و ارشاد وقتی این قاعده رو آوردن خدشه کردن در محصول و ارشاد، در مبسوط فرمودن این قاعده میتونه تو 2 جا مطرح بشود، یکی تو جمع عرفی یعنی در تعارض غیر مستقر خوبه این قاعده، ولی اگر تو تعارض مستقر این قاعده بیان بشه دچار اشکال است. حالا دیگه جواب رو گرفتی. اگر امام، اگر شیخ به این قاعده توپیدن، چون اصلا اونا جایگاه این قاعده رو تو تعارض غیر مستقر ندیدن، تو تعارض مستقر دیدن، دیدن طبق قواعد تعارض مستقر این دچار اشکاله. یکی از دلایل آقایونی که میگن اصلا این قاعده جایگاهش تو تعارض غیر مستقر نیست همین لسان این قاعده است، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. اصلا این تو تعارض غیر مستقر میگن نمیاد، چون اصلا تو تعارض غیر مستقر جای تساقط و طرح نیست تا بگید اولا من الطرح، اصلا موضوع نداره. تعارض غیر مستقر گفتیم مطابق با اسالیبه، دست عرف بدید در جا میگه این یکی قرینه است بر اون یکی حلش میکنه، اصلا جایی واسه تر نیست تا اولا منت تر، اصلا تر مطرح نیست. دقت کردید رفقا؟ فلذا اگر دیدید یه جایی به این قاعده خدشه شده، ببینید اون جایگاه بحثی. اینو هی از آیت الله عظم سبحانی یاد نگیرید بالای منبر بخونید، این ور بخونید، اون ور بخونید، بگه آیت سبحانی فرمود الجمع و مهما امکن. این جایگاهش اگر بخواد جایگاه درستی باشد تو همین تعارض غیر مستقر، اگر باشد، اگر اون اشکالاتی که عرض کردیم بهش وارد نشه، وگرنه تو تعارض مستقر که جایگاه بحثش اندل علما اونجاست، این قاعده بهش اشکالاتی وارد شده. این آدرس ها رو ببینید، رسائل امام رو که آدرس دادم، رسائل جلد 2 17، رسائل آدرس ندادم، تنقیح جلد 4 475، فرائد جلد 4 19. نکته دوم این است که شما اگر به کتب بعضی از اعاظم رجوع کنید میبینید اینجوری نوشتن، ببینید این عبارت رو نوشتن فی موارد الجمع لا تعارضه، و فی موارد تعارض لا جمعه. کسی میتونه بگه چی میخوام بگم با این عبارت؟ آقای صحرایی میتونی بگی؟ فی موارد الجمع لا تعارضه و فی موارد تعارض لا جمعه. چی؟ تعارضی نیست. یعنی چی؟
یعنی تعارض
غیر مستقیم. بله آفرین. شما این عبارت رو دقت کنید که کم ندارن از علما، از مرحوم مظفری که انشالله تعالی خواهید دید دارد تا برسد به اعاظم دیگه. گفتن در موارد جمع لا تعارضه. الان داریم موارد چی رو میخونیم؟ جمع. اصلا تعارض نیست. اینا اگر تو کتاباشون ببینید میگن تخصص اصلا تعارض نیست، ورود اصلا تعارض نیست، حکومت اصلا تعارض نیست، تخصیص اصلا تعارض نیست، تصریح کردن. من جمله از اعاظمی که در تصریح کرده امامه، امام رضوان الله تعالی علیه، هم در رسائل هم در تنقید تصریح کرده که اینا اصلا تعارض نیست. بین اینا شما دنبال تعارض نگرد. گفتیم عنوان تعارض یه عنوان مسامحیه به خاطر اون نگاه علکی بدوی، نگاه مسامحی بدوی. ببینید منتقل اصول رو جلد 7 282 ایشان اونجا تصریح فرمودن که موارد جمع که تعارض نیست. ببینید آیت الله عظما خویی رو غایت المعمول جلد 2 743، مصباح الاصول جلد 3 376 فرمودن اصلا این موارد تعارض نیست، به اینا تعارض نمیگیم. مرحوم مظفر 562 566 و نهایت الافکار آغازیا جلد 4 137. خدا میدونه که چه نکاتی رو با این بیان براتون حل کردم. نکته آخر این بحث این استش که شما اگر به کتابای خود ایشان رجوع کنی، تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، من حالا یکیشو عرض میکنم. مثلا اگر مبسوط مصحح رو ببینید، این چهار تا در جلد 4407 بحث شده. این چهار تا شماره 5 تقدیم ازهر بر ظاهر، این تو مبسوط مصحح جلد 4430 بحث شده. دقت کردید؟ یعنی بین این دوتا بحث 23 صفحه اختلاف. چرا؟ برای چی؟ نه تنها فقط تو مبسوط اینطوره ها، تو محصول هم همینطوره، تو ارشاد هم همینطوره، تو تمام کتب همینطوره. چرا؟ من دیگه وقت ندارم بگم چرا، فقط گفتم بین اینا فاصله است تا شما برید دنبال چراییتش، که بعدن اگر دیدید یه عده اینا رو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نذاشتن، نگید ما که تو المجز خوندیم 1 و 2 و 3 و 4 و 5. یه عده اینو 5 این 4 تا نمیدونن. نکته بعدی آنکه جایگاه تعقید در این عبارت چی شد؟ حمل مطلق بر مقید، تعقید خوندیم دیگه اینا رو، تعقید کو؟ چرا تخصیص ذکر شد ولی تعقید ذکر نشد؟ برای چی؟ به چه دلیل؟ اینا سوال هاییست که اهل تحقیق روش تحقیق میکنند. و الیک تعریف تلک العناوین، این چهار تا اصطلاح بسیار پرکاربرد بین متأخرین، فلذا باید فرقشون رو خوب تشخیص بدید تا بدونید موارد تطبیقشون رو خوب تشخیص بدید. تخصص با ورود قریب الافق هست، به طوری که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بوبوس فرمودن ما ورود به معنی الاعم داریم، که ورود به معنی الاعم دو قسم دارد، یک تخصص، دو ورود به معنی الاخر. اصلا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تخصص رو نوعی ورود اعلام کرده. بوبوس جلد 4 صفحه 49، جلد 7 صفحه 49. این دوتا با هم قریبن کمان که ملاحظه خواهید کرد، فلذا باید دقت کنید به نکته که دیگه این دوتا اصلا تشخیص داده بشن. بعدی حکومت و تخصیصه. حکومت و تخصیص هم در بعضی از موارد حکومت به هم بسیار مشابه هم قریب هم. فلذا باید سعی کنیم اینها رو از هم تشخیص بدیم تا در نتیجه این چهارتا از هم تشخیص داده بشه. اما تخصص که اصطلاحاً بهش خروج موضوعی هم میگن، خروج موضوعی، ایشان دامزلو این تعریفی که اینجا ارائه دادن مطابق با تعریف محصول و ارشادشونه، اما در مبسوط اول تعریف دیگه ای ارائه دادن، بعد فرمودن یمکن اینی که تو الموجزه. من اول تعریف مبسوط رو براتون بنویسم. مبسوط جلد 4 صفحه 407 میفرمان تخصص اینه: اخراج و اخراج باب افعال، اخراج و احد و دلیلن موضوع دلیل آخر، فلذا بهش میگیم خروج موضوعی یا اخراج موضوعی. اخراج یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را. مثال میزنن به چی؟ مثالی که اونجا زدن، کل خبر متواتر که مفید علم است. اخراج و احد دلیلین موضوع دلیل آخر مثل خبر متواتر چون مفید علم است، فیقدم على کل دلیل که اخذ فی موضوعه شک. مثل چی؟ مثل اصل عملی. تقدم خبر متواتر بر اصل عملی تقدم تخصصی است. اصلا تا خبر متواتر بیاد موضوع نمیماند برای جریان اصل عملی، چون اصل عملی گفتیم موضوع شکه، اصلا این شک بدید نمیاد، فلذا برمیدارد. اخراج و احد دلیلن موضوع دلیل، ولی اون تعریفی که در الموجز دارن فرمودن خروج و خروج دیگه، موضوع احد دلیلن ان موضوع دلیل دیگر. مثل چی؟ مثل اینکه مولا به شما فرموده الخلو حرامون، الخلو حلالون، الخمرو حرامون. الان ببینید حلال با حرام تنافی دارد، دوتا حکم متنافی هست، با هم میگه تضاد دارن، جمع نمیشن که. ولی شما بدید دست عرف، میگه این چه طرز حرف زدنیه، اینو بگیرم یا اونو بگیرم؟ میگه آقا این دو تا موضوع دیگه، موضوع یکی خله، موضوع یکی خمره. حلش میکنه، هم کافی یه نگاه بکنه به خل و خمره، نه خل خمره نه خم خله. خروج موضوع احد دلیلن ان موضوع دلیلن، بله اگر این دوتا رو بخواد یه چشم پوشی بکنن بگه حلال و حرام، مگه میشه حلال و حرام؟ ولی یه نگاه میکنم بگه افخلا حلال افخمرو حرام. این مثل این است که مولا به شما گفته باشد کل خلن حلالون الا ان یکون خمرا، استثنای منقطع. این خروج موضوعیه دیگه، اصلا معنا نداشت، معنا نداشت که بخواد خم که خر نیست که هلی از برش بار بشود، که به این میگه خروج موضوعی، اخراج موضوعی، خل و خم. نکته ای که محل دقتی است که خروج موضوع احد دلیلین از موضوع دلیل آخر وجدانن یا حقیقتن. حقیقتن خل خم نیست، خمرم خل نیست. و تکوینن، تکوینن در مقابل تشریعن، یعنی بدون عنایت شارع، بدون اینکه از طرف شارع چیزی بیاد، اصلا شارع نگه خل خم نیست، خم خل نیست، مردم نمیفهمن اینا دوتا ماهیتن. اصلا کسی که دین ندارد، متعبد نیست، متشرع نیست، اون نمیفهمد که خل خم نیست، خم خل نیست. فلذا خروج وجدانی و حقیقی تعبیر در این کتاب حقیقی، تعبیر در محصول وجدانی، تعبیر آقای خویی وجدانی، تعبیر مرحوم مظفر وجدانی، ولی زمان هر دو تعبیر رو کردم که رفقا آشنا بشن. و تکوینی،
تکوینی در مقابل تشریعی، یعنی نیاز به عنایت شارع ندارد، نیاز به جهل شارع ندارد، نه خلق قبل از نقم خلق. این قید اول وجدانن و حقیقتن قید اعتراضی است، این خارج میکند حکومت را، و این تکوینن قید اعتراضی است خارج میکند ورود را. ورود تا وجدانن و حقیقتن با تخصص یکیه، تنها فرق ورود با تخصص اینه که اون به عنایت شارع است، این نه، این به عنایت تکوین است نه به عنایت شارع. ببینید از تخصص هو خروج و موضوع احد الدلیلین ان موضوع الدلیل الاخر حقیقتن وجدانن و تکوینن که قولنا الخمر حرامون و الخلا حلالون فالمحمولان حرام و حلال و امکانا متنافیان. ولی این تنافی تنافی بدویه، واقعا عرف اصلا به این میگه تعارض، اصلا به این میگه این دوتا با هم میگه متعارضن. ولکن تنافی بینهما بدویون یزولو به نظر الى تغایر الموضوع. میگه چیزی که دوتا موضوع دارد که اصلا به اینجور تغایر نیست، تنافی نیست. دو، ورود. ورود اخراج احد و دلیلن موضوع از دلیل آخر، تا اینجاش مثل تخصص وجدانن حقیقتن، تا اینجاش مثل تخصص منتا مع عنایت شارع نه تکوینن. اینجا دیگه باید شارع عنایت کنه تا این اخراج صورت بگیره. شارع عنایتش رو برداره، تشریعش رو بردارد، دیگه چنین اخراجی صورت نمیگیره. حالا برمیگردم به استصحاب. فرمودن استصحاب، یکیشو تطبیق میدم بقیهشو شما تطبیق بدید. فرمودن استصحاب وارد بر براعت عقلیه. چرا؟ موضوع براعت عقلیه چی بود رفقا؟ قبح عقاب بلا بیان. استصحاب چی میومد میگفت؟ میگفت استصحاب، میگفت اخبار استصحاب تو را متعبد کرده است که من حجت هستم. منو عکس کن. همین که اخبار استصحاب از طرف شارع آمده میشه عنایت شارع. به این میگیم عنایت شارع. اگر استصحاب رو شارع پشتش نایستاده بود چه تقدمی؟ بس چی تقدم؟ به چه دلیل تقدم؟
این که استصحاب رو شارع اومد پشتش ایستاد، گفت آقا باید لا تنقض الیقین بشد، باید حکم متیقن رو بگیرید. استصحاب میگه من حجتم، انل بیان، میشه اخراج احد و دلیلین. استصحاب موضوع دلیل آخر براعت عقلیه، وجدانن برمیداره موضوعش رو، حقیقتن برمیداره، ادعاهن نیست. وقتی میگه من بیانم، خب دیگه بلا بیان معنا نداره، منتها این برداشتن به عنایت شارع، چون شارع پشت استصحاب ایستاده بود. به این میگیم ورود. پس اگر تکوینی باشد تخصص، تکوینی نباشد تشریعی به عنایت شارع باشد، بهش میگیم ورود. به دلیل اول میگیم وارد، به دلیل دوم میگیم مورود. حالا ایشون اینجا مثال میزنن، میفرمان اماره بر اصول عقلیه. تقدمشون چیه؟ تقدمشون به نحو وروده. با چه بیانی؟ با همون بیانی که اونجا خوندیم. براعت عقلیه میگه قبح عقاب بلا بیان.
اماره میگه انال بیان. اماره چی بود؟
اماره چی بود رفقا؟ اسم دیگه اماره چی بود؟ ظن معتبر.
چی بهش اعتبار داده بود؟
شارع. به خاطر همین که به عنایت شارع.
اگر عنایت شارع نبود که این اماره نمیشد، این میشد ظن غیر معتبر.
و صفحه 134 ایشون فرمود بارها ما تو سوال عازم فضلا عرض کردیم که ظن غیر معتبر در حکم شک کرد،
بعد احکام شک بار بشه دیگه، هیچ فرقی با اصول عملیه نداشت، هر دو عدم العلم بودن.
ظن غیر معتبر و شک هر دوتا غیر العلمن، هر دوتا غیر معتبرن، بعد بریم سراغ اصل عملی. ولی اگر اماره مقدم شد بر اصول عملی عقلیه، چون شارع اومد پشتش ایستاد گفت بگیر خبر ثقه رو من پشتشم، چون ظن معتبر اعتبارش به عنایت شارع بود، فلذا اماره میاد میگه انا البیان، من بیانم. موضوع براءت عقلیه رو بر میداره وجدانن، منتها به عنایت شارع. همینجور بگید خدمت شما هر شود که تأخیر، موضوع تأخیر چی بود؟ عدم مرجع تصاب طرفین. اماره میاد میگه انا المرجع، منتها به عنایت شارع، چون شارع معتبرش کرد. موضوع این رو بر میداره. همین جور بگید اشتغال، موضوع اشتغال احتمال عقاب بود، اماره میاد میگه من رو شارع حجت کرده، من مؤمنم، حجتم یعنی من مؤمنم، احتمال عقابی نیست. وارد مورود، البته به عنایت شرع. ببینید الورود هو رفع احد دلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتن، لکن از اینجا به بعدش با تخصص فرق میکنه، لکن به عنایت من الشارع، به طوری که لولاها اگر این عنایت شارع نبود لما کان برای اون احد دلیلین، یعنی برای وارد حاضر شن، این شن رو نداشت. اماره اگر شارع پشتش نیسته که میشه عدم العلم، میشه در عرض شک، احکام شک برش بار میشه. که تقدم الاماره علی اصول العملیت العقلیه، اصول العملیت العقلیه توضیح هو ان لکل من الاصول العملیت العقلیت موضوعا خاصا، مثلا موضوع البراءت العقلیت هو عدم البیان، و موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب، و موضوع التأخیر هو عدم المرجع. فاذا قامت دلیل القطعی على حجیت الاماره، که اون وقت دیگه سبب میشه بهش بگیم حالا اماره ظن معتبر، ارتفع به ذلک موضوع اصل میپره، فتکون الامارت بیانا لمورد الشک، فلذا جای براءت عقلیه نیست فی اصل البراءه، و رافعا لاحتمال العقاب در اصالت الاشتغال، و مرجحا لأحد الطرفین علی الآخر فی اصالت التأخیر، کل ذلک به فضل جعل شارع حجیت را برای اماره. به خاطر همین میگیم به عنایت من الشارع، و هذا الجعل، و این جعل هو المراد من قولنا لکن به عنایت الشارع، چون شارع جعل کرده، اعتبار کرده، پشتش وایستاده. از لولاها اگر نبود این عنایت شارع، لکانت الامارتو فی ارض الاصول، چون دیگه اماره نبود میشد ظن غیر معتبر، ظن غیر معتبر هم حکم شک رو داره. لکانت الامارتو فی ارض الاصول، صفحه 134 خودشون تصریف فرمون، لعدم افادتا العلم، چون در این صورت دیگه اماره علم نداشت، علم بخش نبود، کل اصول مثل اصول که علم بخش نیستن. لکن لما افیزت علا امار الحجیت من جانب شارع، وقتی شارع پشتش میسته، سارت الامارتو تحدد و کیان الاصول، بون و ریشه اصول رو باشگون میکنن، ویران میکنن. سارت الامارتو تحدد و کیان الاصول، چطور؟ لکونه ها بیانن من الشارع، چون اماره میشه بیانن من الشارع، جایی واسه براءت عقلیه نیست. مؤمنن للعقاب، جایی برای تأخیر نیست، جایی برای اشتغال نیست. و مرجحن، همین یه دونه مشکل بود که سه تا نقطه، و مرجحن لعهد طرفن، توی خدمت شما عرض شود که پس میشه جایی برای تأخیر نیست. فقط یه نکته موند، ایشان چرا رابطه بین اماره با استصحاب و براءت نقلیه رو نفرمود؟ فلذا دیدید هی من عبارات و عقلیه اضافه میکردم، بعضی هم نمینوشتم، این یه چیزی داره میپرونه دیگه، این که تو کتاب نیکه، نه بابا این کتاب لااقل 10 بار مطالعه میشه صدر و ذیلش لااقل. حالا صفحاتش که با هم جمع میشه هیچی، یه صفحه‌ای که من میام درس شما 10 بار صدر و ذیلش رو میخونم، دیگه میدونم چی رو باید کجا اضافه کنم. تو نکن. خدمت شما عرض شود به خاطر این که قبلا هم عرض کردیم ایشون رابطه اماره با استصحاب رو تو این کلاس بحث نکرده، تو اون تقدم اصل سببی بر مسببی گذشت آدرسار، به خاطر اینکه اختلاف اونجا گفتیم 4 قول است. بعضیا قائلن حکومت، بعضیا قائلن ورود، بعضیا قائلن تخصیص، بعضی هم قائلن توفیق عرفی. حالا توفیق عرفی چیه؟ این اصطلاحی است که مرحوم آخوند وارد کرد، ایشون هم تو اصطلاحاتش ننوشت. آیا توفیق عرفی چیزی جدای از ایناست یا نه همیناست؟ اینا دیگه باید انشالله تو کفایه. به صورت 4 قوله اینه که ایشون دید بهتره که اصلا وارد رابطه اماره با استصحاب نشه. همینطور بین اماره با براءت نقلیه اختلاف اقوال وجود داره، ایشون دید واردش نشه بهتره. گرچه ما دنبال کردیم دیدیم ایشان خودشون نظرشون در درسای خارج این است که در اون دوتا وروده، ولی اینجا اگر ذکر نکردن به این خاطر. نکته آخر همون نکته است که اونجا توی استصحاب خوندیم، درست مثل تقدم استصحاب بر اصالت الحل و اصالت الطهارت، تقدم اماره بر این دو اصل. چی گفتیم؟ گفتیم اصالت الحل یعنی کل شیء لک حلال، اصالت الطهارت یعنی کل شیء لک طاهر. خب اگر قرار اماره معارض بشود با این، اگر امارم بیاد بگه فلان چیز حلال است که میشه موافق، نمیشه معارض که. اگر امارم بخواد بیاد بگه فلان چیز طاهر است که اماره میشه مطابق با عرف، موافق میشه، معارض نمیشه. شرط معارض شدن این است که اماره موضوع ساز بشود برای غایت، حتی تعلم انه نجس قذر. یه اماره ای بیاد بگه فلان چیز نجس است، اصالت و طهاره میگه طاهر است. یه اماره ای بیاد بگه فلان چیز حرام است، اصالت و حل بگه حلال است، بشه تعارض. حالا وقتی تعارض شد کدوم مقدمه؟ خب وقتی اماره غایت میسازه، غایت یعنی جایی که دیگه حکم تمام، غایت الحکم یعنی دیگه حکم فاتحش خونده شد، جایی برای اصالت و حل و اصالت و طهاره نیست، چون اصالت الحل و اصالت الطهاره بیان مقیا بودن، هیچ ربطی به غایت نداشتن. این اماره که بیاد موضوع اونها رو برمیداره، منتها موضوع رو برمیداره به عنایت شارع، چون این علم یعنی حجت، حتی تعلمه یعنی حتی تبین لکن حجت. کی اماره رو حجت قرار داد؟ شارع. فهمیده؟ ورود. و به ذالک یظهر ورود الامارت علی اصالت طهارت و الحلیه، لانهما چون اصالت طهارت و حلیت مقید به عدم العلم، و المراد من العلم هو الحجت الشرعیه. اگر اماره شد حجت شرعیه، اگر استصحاب شد حجت شرعیه، به عنایت شارع بود، بس میشه ورود. فالامارت بما انها حجت شرعیتون دالتون علی حصول القایه، قایت که حاصل شد موضوع در جانب مقیا میپرد. فی قوله دالتون علی حصول القایه، فی قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. الحکومت به فصل الهی فردا. از سقف رون لاله.